بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست در مبحث خوف الهی، ترس از خدا. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم در این فصل شریف بیانات مولا کریم علی الله مقامه را در تعریف اصل خوف و فرع خوف و اسباب ترس و خوف و همینطور ثمره و آثار خوف را در بدن انسان که وقتی شخص برش احساس ترس دست میده، آثار این احساس ترس در بدن این شخص هویدا و ظاهر میشه. و بزرگوار علالله مقام علت این تغییر حالات را در بدن انسان علتش را تحقیق فرمودن که اصل خوف و اصل ترس همون ادراک شیء منافی هست با کینونت انسان. وقتی شخص درک میکنه شیء را که با بقای انسان یا با تعلقات انسان منافات داره، از درک این منافات با بقای او و مال او و تعلقات او برش احساس ترس و ادراک ترس دست میده. فرمودن که فرع ترس فرار هست. انسانی که از یک شیء میترسه از اون شی فرار میکنه تا بتوانه خودش را از گزند و از ضرر اون شی منافی حفظ کنه. ثمره این خوف فرمودن که در بدن انسان به شکل پریدگی رنگ، لرزش اعضا و بسته به شدت و خفت این ترس، حتی تا غش کردن و تا جان را از دست دادن ممکن هست که این ثمره ترس در انسان، در بدن انسان تأثیر بگذاره. بستگی داشت به شدت ترس و علتش را هم بزرگوار علی الله مقام فرمودن که علت این ترس ناشی از فرار روح انسان هست، یعنی تعلق روح انسان از سمت اعضا و جوارح بیرونی به سمت قلب انسان. و چون روح مرکبش خون انسان هست، مرکب خون، مرکب روح، روح بر روی خون سوار هست، به تعب، به تبع حرکت و تعلق این روح، وقتی روح تعلقش را بر می داره، کم می کنه از سمت اعضا و جواره به سمت قلب انسان، به تبع این حرکت و فرار خون انسان هم بیشتر منصرف میشه از سمت اعضا و جواره بیرونی به سمت قلب انسان و به همین جهت رنگ انسان می پره. و به همین جهت فرمودن که لرزش و ارتعاش در اعضا و جوارح انسان، در مفاصل انسان حاصل میشه به واسطه این رفت و برگشت و این تعلق روح به سمت قلب. و از طرفی هم اگر بخواد روح تعلقش را بالکل از اعضا و جوارح برداره، اعضا و جوارح بیجان میشن، بایستی دو مرتبه تعلقش را به اعضا برگردانه، از این تردد روح، تردد تعلقات روح از سمت قلب به سمت اعضا و جواره، باعث میشه که لرزش و ارتعاش در اعضای انسان، در مفاصل انسان حاصل بشه. و بعد بزرگوار علی الله مقامه در شدت این خوف آثار را در بدن انسان تحقیق فرمودن. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه عوامل ترس دو عامل هست، به دو نوع تقسیم میشه. یک عامل، عامل ذهنی و درونی هست، و یک عامل، عامل خارجی هست. عامل خارجی مثل شیر درنده که به انسان نزدیک میشه. انسان از مشاهده شیر درنده درش ایجاد ترس شکل میگیره، چون ادراک میکنه، درک میکنه این حقیقت را که نزدیک شدن این شیر درنده با بقای انسان، با حیات انسان منافات داره. از این منافات احساس ترس میکنه. عامل درونی و ذهنی فرمودن که اون تصوراتی هست، اون تفکراتی هست، اون سیر در گذشته و آینده هایی هست در ذهن انسان که انسان از اون مواردی که از اون تصورات و تفکراتی که در ذهنش حاصل میشه نسبت به زمانهای آینده، مثلا نسبت به مرگی که انسان در پیش رو داره، وقتی که متوجه میشه این حقیقت را که به سراغ او به زودی خواهد آمد، مرگی که انتقال از این دنیا هست به جهان دیگر، در انسان ایجاد خوف و احساس خوف شکل میگیره. نمونش یک نمونه از عامل درونی و ذهنی هست و نمونه های دیگرش هم هست که بعضی از این نمونه ها نمونه های دنیایی هست، بعضی از این نمونه ها نمونه های دنیایی و نمونه های مذموم هست. هر خوفی پسندیده و ممدوح نیست. بعض خوف ها و ترس ها پسندیده هست، بعض از احساس ترس ها پسندیده نیست. مثل ترس و استرابی که در انسان شکل میگیره که در اینجا به این مطلب رسیدیم، ترس و استرابی که در انسان شکل میگیره و این ترس و استراب ناشی از سودای انسان و تخیلات انسان هست. انسان مضطرب میشه در معیشت و در گذران زندگی خودش. انسان مضطرب میشه در اون اموری که به اختیار انسان و به اراده انسان نیست. در امری که به اراده انسان و اختیار انسان نیست، اینجا جای استراب و جای ترس نبایستی باشه. اینجا شخص مؤمن وقتی متذکر میشه بایستی بر استراب خودش غالب بشه. ما در این فصل شریف، در فصل بعد، در این مطلب، در این باره تحقیق میکنیم. در این قسمت از ترس، یک ترس که ترس ممدوح باشه، ترس پسندیده باشه، ترس از خدا هست. ترس از خدا از چه حاصل میشد؟ از کجا منشأ و نشأت می گرفت؟ ترس انسان به خدا، ترس از خدا فرمودن که از علم انسان نشأت می گرفت، از نفس انسان، از علم انسان. وقتی که انسان علم پیدا می کرد، عالم می شد به معرفت صفت عدل خدا. وقتی شخص صفت عدل الهی را برش معرفت پیدا میکرد، میفهمید و میدانست که عدل خدا یعنی این که خدای متعال هر مقتضایی را ملزم به مقتضی خودش میکنه، هر فعلی را ملزم به فاعل خودش میکنه، از هر فاعلی فعل متناسب با اون فاعل صادر میشه. مثلا شخص ناقص فعل کمال و فعل عصمت از او صادر نمیشه. مثلا آتش گرم، آتشی که فعل او حرارت هست، از او سرما و رطوبت صادر نمیشه. از هر فاعلی فعل متناسب با اون فاعل صادر میشه. این یک علم. علم دیگر فرمودند که علم انسان هست به آفرینش الهی. انسان خودش را بشناسه، بدان خدا این انسان را از چه جهاتی آفریده و ترکیب فرموده، که فرمودن خدای متعال انسان را از دو جهت ترکیب فرموده، جهت وجود و جهت ماهیت. انسان یک تعلقات دنیا داره، این جهت ماهیت انسان هست. اکتسابات از این دنیا جهت ماهیت انسان هست. و یک جهت وجود داره، یعنی سعی بکنه خودش را متصف کنه به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام. این میشه جهت وجود انسان، سعی کنه آدم خوبی باشه. همین خواستن برای اینکه آدم خوبی باشه، پا روی تعلقات خودش روی نفس خودش بگذاره، این جهت وجود انسانه. فرمودن که غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام، بقیه آفریده های خدا نسبت به این بزرگواران در مقام نقص واقع هستند. حتی انبیا و اولیاء علیهم السلام، چه برسه به ما، چه برسه به مایی که غرق در دریاهای معصیت عمدی هستیم. انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام که معصوم هستند، وقتی نسبت به محمد و آل محمد علیهم السلام ناقص باشند، اینجا دیگه برای ما حرفی و سخنی و محلی از اعراب باقی نمیمانه. پس وقتی شخص خودش را بشناسه، بدانه که ماهیت او اقتضای عدل الهی بر ماهیت انسان این هست که انسان معذب باشه، و بدانه که وجود این انسان مشوب به ماهیت انسان هست، یعنی انسان، شخص انسانی، من و شمایی که در مقام و مرتبه نقصان آفریده شدیم، وجود ما مشوب به ماهیت ما هست. یعنی چه؟ یعنی همون عبارتی که مولای مرحوم آقای همدانی علی الله مقام مکرر می فرمان، ما در تمام عمر خودمون دو رکعت نمازی که مقبول درگاه خدا واقع بشه سراغ نداریم، چون وجود ما مشوب به ماهیت ما هست. من کانت محاسنه مساویه فکیف لا مساویه مساویه. کسی که طاعاتش معصیته، کسی که نماز خواندنش گناهه، چجور گناهش گناه نباشه؟ پس وقتی خودمون را بشناسیم، وقتی عدل خدا را بدانیم، اون وقت میفهمیم، اون وقت یقین پیدا میکنیم، اون وقت روشن میشیم که اقتضای عدل الهی نسبت به ما این هست که حتی یک نفس راحت در این دنیا نکشیم، یک آب راحت از گلوی ما پایین نره. اگر داریم در این دنیا زندگی میکنیم و خلاصه در معرض پیوسته عذاب خدا نیستیم، این را قبلا تحقیقش کردیم از تصدق سر سید و شهدا صلوات الله علیه، که همین قد می توانیم در این دنیا زیست بکنیم. پس در اینجا بر طبق آیه قرآن، لو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه، اگر قرار باشه خدا به عدل خودش بگیره، یک جنبنده ای روی زمین نمیتوانه حرکت کنه، انسان دیگه هیچ وقت دچار عجب نمیشه. وقتی شخص خودش را بشناسه، این ترس، ترس از خدا، فرمودن ترس ممدوحه. شخص بشناسه خودش را، و فرمودن بعد بزرگوار علی الله مقامه، چقدر خدا پیوسته دست ما را میگیره و ما پیوسته اعراض میکنیم، ما پیوسته خودمون را به غفلت میاندازیم، پیوسته اعراض میکنیم. در هر اعراض کردنی اگر بنشینیم با خودمون فکر کنیم ما چه طلبی از خدا داشتیم که خدا ما را بیافرینه، که خدا این همه نعمت به ما بده. ما که طلب از خدا نداشتیم، استحقاقی هم نداشتیم برای این خلقت. خدا بدون استحقاق، بدون این که استحقاق داشته باشیم، از فضل خودش و از رحمت خودش، از محمد و آل محمد علیه السلام، به فضل و رحمت خودش ما را آفرید. بدون این که ما ذره استحقاق داشته باشیم و طلبی از خدا داشته باشیم، این خدایی که به فضل خودش پیوسته دست ما را میگیره و من زیدی که پیوسته اعراض میکنم و دست خدا را و حجت خدا را رها میکنم، باید بترسم، باید از خودم بترسم. و این ترس خیلی ترس خوبی هست، باید این ترس وجود داشته باشه. اگر این ترس وجود نداشته باشه کار انسان دچار اشکال میشه. میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اون شخصی که میترسه از عاقبت خودش، به جای اینکه در اینجا دچار عجب شده باشه، مطمئن به نفس خودش باشه، خائف باشه، از خودش خائف باشه، ترسان باشه که خدا این همه دست این شخص را گرفته، این همه به این شخص نعمت داده، در قبال این همه نعمت چقدر ضایع کردم من زید این همه نعمت را. وقتی شخص از عاقبتش بترسه، میفرمان این شخص عاقبت به خیر میشه. شخصی عاقبت به خیر میشه که خائف باشه در اینجا، مطمئن به نفس نباشه. رسیدیم به اینجا، به فرق ترس ممدوح و ترس مذموم. هر ترسی ترس پسندیده‌ای نیست. در مقابل این ترس یک ترس دیگر داریم که ترس ناپسنده. میخوایم این را تحقیق کنیم، مقدارش را هم تحقیق کردیم. ترسی که ترس مذمومه، این از کجا ناشی میشه؟ ترسی که ناپسنده، به جای این که از علم انسان، از نفس انسان، از نفس علمی انسان حاصل شده باشه، از مزاج انسان حاصل میشه، از صدای انسان حاصل میشه و نمونه هاش را مکرر تجربه میکنیم. نمونه های این ترس مذموم را و ترس نکوهیده را مکرر تجربه میکنیم. مثلا وقتی که در طول زندگی در یک مسئله دنیایی دچار اشکال میشیم، مثلا یک جای معیشت ما در جایی در یک برهه از زندگی، در گذران زندگی، در امرار معاش خودمون با خطر روبرو میشیم، مضطرب میشیم که حالا فردا را چجور سپری کنم، الان که من با این مشکل مواجه شدم، در این مخمصه افتادم، فردا چجور زندگی را بگذرانم. این یک نوع ترس استرابه. و همینجور از این نوع استرابهای در دنیا، فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، حتی این استراب تا اونجا دامنش گسترش پیدا میکنه که شخص مثلا در محضر بزرگی بوده علی الله مقامه، این بزرگ را از دست میده، بعد می نشینه مضطرب میشه، متحیر میشه که حالا که من این بزرگ را از دست دادم، در دین خدا چجور دیگه من به طریق حق اصابت کنم، چجور دیگه من از پس این شک ها و شبه هایی که بر من وارد میشه بتوانم شک ها و شبه ها را برطرف کنم. این ترس ترس مذمومه. از چه ناشی شده این ترس؟ از غافل شدن از امام زنده صلوات الله علیه. بزرگ دین را از دست دادیم، امام ما که نمرده. فلان سبب معیشت را از دست دادیم، امام زنده ما، خدای رازق ما که از صفت رزقش نیفتاده. میخوایم این نوع ترس را تحقیق کنیم، ترس مذموم را، ترس مذموم را تحقیق کنیم، چجور برش غالب بشیم، چجور بشناسیمش و چجور با این ترس رفتار کنیم. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در این نوع ترس و استراب، اول که انسان این استراب برش دست میده، این نوع استراب در طبیعت انسان نعمت خدا هست، اولش خوبه. مثال زدن به شیخ مرحوم علی الله مقامه، شخصی از شیخ مرحوم علی الله مقامه سوال کرد آقا شما شده مضطرب بشی در زندگانی خودتون، در همین امر ظاهر زندگی؟ فرمودن بله شده مضطرب بشن. عرض کرد شما که بر خدا توکل دارید، شما که خدا را رازق و خالق می دانید، چجور مضطرب می شید؟ بزرگوار علی الله مقامه فرمودن تو یقین داری که من چشم تو را کور نمی کنم؟ عرض کرد بله یقین دارم. دستشون را به سرعت به چشم این شخص، دست مبارکشون را به سمت چشم این شخص با سرعت بردن، چشمهاش را ناگاه به هم گذاشت. فرمودن تو یقین داشتی من چشم تو را کور نمی کنم، چرا چشمات را ترسیدی و بستی؟ عرض کرد دست خودم نبود. بعد می فرمان این استراب و این ترس طبیعی در وجود انسان هست، این طبیعت را خدا گذارده. انسان در یک جایی که دچار اشکال میشه در این مسیر زندگی مضطرب میشه، باید این استراب باشه. این استراب نعمت خدا هست، اولش خوبه، نعمت خدا هست. خدا این استراب را قرار داده انسان متنبه بشه، برای رفع این مشکل بره سراغ خدا، برای رفع این مشکل به اون جای پناه ببره، به اون شخصی پناه ببره که از دست این شخص کاری ساخته هست. نه بره نزد شخصی التماس بکنه که از این شخص کاری ساخته نیست، نه اینه که بنشینه با خودش فکر و خیال بکنه، بی جهت قصه بخوره، بی جهت زندگی را بر کام خودش تلخ کنه، بی جهت از امر دنیا و آخرتش باز بمانه. اینجا میشه استراب ناپسند، اینجا میشه وسوسه شیطان، وسواس شیطان میشه، شیطان اذیتش میکنه، هی پیوسته این شخص را به فکرها و خیالهای متعدد میاندازه. اول این استراب خوب بود، اول این استراب برای چه خوب بود؟ که این شخص بره سراغ ولی خدا و حجت خدا، اون شخصی که میتوانه مشکلش را برطرف کنه. وقتی شخص در جایی هست که سببی به دست نداره، خدا سببی به دست او نداده، کاری از دست او ساخته نیست، قصه خوردن، مضطرب شدن، متحیر شدن، بی‌حوصله شدن، بی‌صبر شدن، چه سودی برای انسان داره؟ هیچ. فقط انسان را پیر میکنه، فقط انسان را مریضش میکنه، فقط انسان را از دنیا و آخرت باز میداره، هیچ فایده و سودی، بلکه سود عکس داره، ضرر داره برای این انسان. در اینجا اشعاری هست از شیخ مرحوم علی الله مقامه، یک وقت این ابیات را و این اشعار شریفه را خواندیم، خیلی سازنده هست و خیلی آرام بخش هست، خدا میدانه اگر در تمام دنیا بگردن بخوان یک دوای آرام بخش پیدا کنن برای انسان مضطرب و متحیر مثل این شعر، هیچ دوایی انسان را آرام نمی کنه مثل این ابیات شریفه. می فرمان که در وقتی که در عالم رویا می رسیدم خدمت ائمه علیهم السلام، یک وقتی رسیدم خدمت امام صلوات الله علیه، حضرت به من فرمودن که اگر خواستی به دیدن ما نائل بشی، بایستی که ملازمت کنی بر این ابیات شریفه. می فرمان که من می خواندم ابیات را، ولی زیارت حضرت صلوات الله علیه، زیارت ائمه علیهم السلام حاصل نمی شد. تا یک وقتی که متذکر شدم مقصود از این ابیات شریفه، معانی این ابیات شریفه است، وقتی متذکر معنا شدم دیگه مکرر می رسیدم خدمت ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. ابیات شریف این هست، می فرماد که کن ان امور که معرضن و کل الامور الى القضا، از امور دنیایی خودت، از هم و غم خودت، از قصه های خودت، از مشکلات خودت اعراض کن، بیخیالش شو، از مشکلات خودت، از گرفتاری های خودت، از هم و غم خودت اعراض کن، بیخیال شو، اینقدر برش فکر نکن. و کل الامور الى القضا، چرا برش فکر نکنم؟ چرا نسبت به اینها دیگه بایستی بیخیال شد؟ کل الامور الى القضا، بسپار به دست قضای خدا، چون به دست من ساخته نیست. جایی که خدا سبب به دست من نداده، یک جا از خدا سبب برای من مهیا کرده برای کاری، خب این اسباب را خدا به دست من داده، من اگر در این سبب جاری نشم خدا من را مؤاخذه میکنه. یک جایی هست اصلا سببی به دست من نیست. در جایی که سبب به دست من نیست، میفرماد که اینجا اعراض کن، دیگه دست بردار از این که بخوای غمش را بخوری، هی قصهش را بخوری، هی فکرت را درگیرش کنی، بسپار به قضای خدا. کل الامور الى القضا، فلربما اتسع المضیق و ربما ضاق الفضا. چه بسا در زندگی خودت سراغ داشتی و دیدی در یک جایی، در یک امری که در مخمصه مبتلا بودی و اصلا امید رهایی در اینجا نداشتی، اصلا امید فرج در اینجا نداشتی، دیدی چقدر برای تو این مخمصه و این مشکل آسان شد. و ربما ضاق الفضا، و بالعکس را هم در زندگی تجربه کردی، چه بسا جایی که خیال میکردی از یک جایی خیالت آسوده هست، یک کاری را برای خودت آسان و راحت و مهیا میدیدی، بعد دیدی چقدر در اینجا به مشکل برخوردی، یعنی امور زندگی به دست تو نبوده تا به حال، اون جایی که گمان فرج نداشتی دیدی چقدر آسان و راحت شد، و اون جایی که گمان آسانی و راحتی داشتی دیدی چقدر برای تو مشکل شد. و لرب امر متعب لکفی عواقب هیرضا، چه بسا در یک تنگنایی، در یک حادثه مشکلی، در یک کار سختی قرار گرفتی که کراهت داری در اینجا قرار بگیری، در این وضعیت، در این مشکل، لکفی عواقبهی رضا، ولی وقتی که به آخر میرسه میبینی چقدر خوب شد که در این مسیر من قرار گرفتم، از این امری که اینقدر من کراهت داشتم، اینقدر اذیت میکشیدم، اینقدر احساس ناراحتی داشتم، وقتی به آخرش میرسی، وقتی یک روزی آخر این امر را نگاه میکنی، با خودت میگی چقدر خوب شد، چقدر خدا مهربان بود که من را در این مسیر قرار داد. الله یفعل ما یشاء و لا تکن متعرضا، خدا هر کاری را که بخواد انجام میده، پس بی جهت خودت را خسته نکن بر خدا اعتراض کنی، اون کاری که باید انجام بشه انجام میشه، خودت را خسته نکن بر خدا اعتراض کنی. الله عودک الجمیل فقس علی ما قد مضا، به زندگی خودت، به گذشته خودت که نگاه میکنی میبینی هیچ وقت نبوده خدا و حجت خدا که دست تو را نگیرن، تو را خزدانت کنن، تو را رها بکنن. الان هم همینطوره، این مرحله را هم که پشت سر بگذاری خواهی دید که این مرحله هم مثل مرحله های گذشته تو را رها نخواهند کرد. رب امر ضاقت النفس بهی جاءها من قبل الله فرج، می فرماد چه بسا امری بوده که توی انسان در این امر به تنگنا رسیدی، به سختی رسیدی، جاءها من قبل الله فرج، در حالی که از جانب خدای متعال، از جانب حجت علیه السلام فرج دستورش صادر شده ولی هنوز تو خبرش را نداری، منتظر باش، این فرج به تو خواهد رسید. چرا ناامید هستی؟ چرا گمان بد به خدا داری؟ لا تکن من وجه روحن آیسا ربما قد فرجت تلک الرتج. می فرماد هیچ وقت از رحمت خدا مأیوس و ناامید مباش، چه بسا این در بسته بر روی تو باز شده ولی تو خبرش را نداری. بینما المرء کئیب دفن بینما المرء کئیب دنف جاءه الله بروح و فرج. سنت الهی، روش خدا و حجت خدا این هست، وقتی که شخص در مسیری قرار میگیره در اون سختی که به حد اعلاش میرسه، اینجا دیگه خدا فرجش را برای انسان میرسانه. آمد زنی بود خدمت امام صادق علیه السلام، پسر این زن را دستگیرش کرده بودند، به مشکلی برخورده بود. خدمت حضرت صلوات الله علیه عرض کرد آقا دعا کنید چه کنم، مستعصل شدم. حضرت فرمودن صبر کن، صبر کن، انشاءالله درست میشه. دفعه دوم آمد، حضرت فرمودن صبر کن. دفعه سوم که آمد به حضرت عرض کرد آقا دیگه صبرم تمام شده، دیگه نمیتوانم صبر کنم. حضرت فرمودن برو، خدا مشکلت را حل کرد. پس همینطور که در گذشته های زندگی ما هیچ وقت حجت خدا ما را رها نکرده، کجا بوده؟ ما در حجت را، درب آسان حجت را بکوبیم، ما را دست خالی برگردانن وقتی به گذشته زندگی نگاه میکنیم. الانش هم همینطوره، اگرچه سخته، اگرچه وقتی انسان در تنگنا قرار بگیره مضطرب میشه، متحیر میشه، دستپاچه میشه، بی‌حوصله میشه، بی‌صبر میشه، ولی بایستی انسان تمرین بکنه. بزرگوار علی الله مقامه میفرمان که این نوع استراب، انسان بنشینه با خودش قصه دنیا بخوره، قصه اموری بخوره که به دست انسان نیست. این استراب و این ناراحتی و این ترس یک ترس نکوهیده و مذمومه. شیطان انسان را اذیت میکنه، انسان را بی‌صبر میکنه، انسان را از دنیا و آخرت میاندازه. میفرماد بزرگوار علی الله مقام، انت لو فتشت اغلب احوال الناس لوجدتها من تبایعهم. اگر نگاه کنی زندگی اکثر این مردم را، احوال اکثر این مردم را، میبینی که ترسی که در وجود این مردم هست، استرابی که دارن، ترس از خدا نیست، ترس از مزاجشون و طبایعشون هست. این ترسی است که از مزاج و طبایع و از فکر و خیالهاشون حاصل شده، نه اینکه ترس از خدا باشه. و علامت ذلک اختلافها فی المواطن، علامت این که این ترس از خدا نیست این هست که در تمام مواطن این ترس یکسان نیست. فمن خاف الله خافه فی جمیع اعماله، کسی که از خدا بترسه در جمیع اعمالش از خدا میترسه. فمن یخافه فی طهارته دون صلاته و ذالک فذالک من شیطان تعلق به، کسی که در طهارتش غیر صلاتش از خدا میترسه، این ترسش ترس خدایی نیست. همون مثالی که زدن برای شخص وسواسی، فرمودن شخص وسواسی وقتی میخواد قسل بگیره، قسل کنه، 100 دفعه خودش را در آب میاندازه، تا 100 دفعه خودش را میشویه، ولی وقتی میخواد زکات پرداخت کنه، در زکات دادن و خمس دادن دوچار شک نمیشه. خب اگر وسواس داری همه جا وسواسی باش، چرا توی پول دادن وسواس نداری؟ توی سر را شستن وسواس داری؟ این معلوم میشه این وسواس علامت ایمان نیست، این از مزاجش حاصل شده، از سودا این وسواس حاصل شده. به سال بعد. و من رجاه فی الدنیا ولم یرجه فی الاخره، کسی که او را در امر دنیا صاحب امید میبینی، نسبت به دنیای خودش امیدواره، ولی نسبت به آخرت خودش امیدوار نیست. درباره خدا امید نداره، ولی نسبت به مردم خیلی امید داره. فلانی کارم را راه میاندازه، از دست او ساخته هست، به خدا که میرسه نه، خدا نمیتوانه کاری از دستش برای من ساخته بشه. این شخص، این حالتش حالت شیطانیه. شخصی که ترس از خدا داره همه جا ترس از خدا داره، شخصی که ایمان داره همه جا ایمان داره. چجور برای مردم این همه احترام داری، این همه امیدواری، چجور برای خدا این امید را نداری؟ او فی وجه دون وجه فذلک من شیطان متعلق. می فرماد نوع این مطلبی که در این ترسا، در این امورها، در این نوع ایمانها باشه. یک جا خیلی سخت میگیره، یک جا خیلی در دین خدا سخت گیره، در جای دیگر میبینی که به خودش میرسه این مسئله، یا در جای دیگری که به نفعش نیست خیلی آسان گیره. معلوم میشه این نشانه از ایمان نیست، این شیطانی هست بر این تعلق گرفته. به این شیطان در دین خدا سختگیری میکنه، چون اگر سختگیر بود همه جا بایستی سختگیر میبود. و کذالک الذی یسخو بالضیافه ولا یعد الزکاه. کسی را میبینی نسبت به مهمانی و ضیافت سخاوتمنده، ولی جای زکات و پای زکات که میرسه از یک درهمش دریغ داره. والذی یحلم فی الله بزعمه ولا یغضب. کسی میبینی یک جایی میگه نه، بایستی انسان صاحب اخلاق حمیده باشه، نبایستی انسان غضوب باشه، غضبناک باشه، بایستی با همه مهربان باشه، صلح کل باشه. یک جای صبر به کار میبره، ولی پای غضب که میرسه درباره خدا بخواد غضب به کار ببره، از او هیچ غضبی بلند نمیشه، هیچ غضبی ساخته نیست از او. معلوم هست این به هوا و هوس خودش حرکت میکنه، مثل ابو موسی اشعری لعنت الله علیه. چه میگفت؟ میگفت مردم چرا جهاد میکنید؟ چرا خودتون را به سختی می اندازید؟ چرا جان خودتون را هدر می کنید؟ خونتون را به هدر می دید؟ پیغمبر که نیامده شما را برای اینکه مثلا امیر المؤمنین صلوات الله علیه یا معاویه ملعون حاکم باشه، برای این حضرت مبعوث نشده؟ حضرت مبعوث شد شما نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج برید. خب نماز می خوانید، روزه می گیرید، حج می رید، دیگه چرا برید دعوا بکنید؟ چرا برید جانتون را به خطر بیاندازید؟ شیطان عجیب غریبی بود. در حالی که در آیه قرآن خدا چه می‌فرماد؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی ربک. یک من ربک یه فی علی هم داشته که این را حذفش کردن. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیغمبر، امر ولایت امیرالمؤمنین را ابلاغ کن به مردم، ابلاغ کن به امت، به مکلفین. فإن لم تفعل، اگر ابلاغ نکنی، فما بلغت رسالته، تو اصلا رسالتی انجام ندادی، تو نمازی نیاوردی، این نماز به درد نمیخوره، تو روزه ای نیاوردی، حجی نیاوردی. اصل دین، اصل این شریعت، اصل این خلقت ابلاغ ولایت آل محمد علیه السلام. اگر نه مردم به عصر جاهلیت از دنیا رفتن. شیعه سنی روایت میکنه من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، مستند به همین آیه قرآنه. کسی که بمیره و امام زمانش را نشناسه، این شخص به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. پس شخصی که ایمان داره بایستی همه جا ایمان داشته باشه، جایی که به غضب بیاد بایستی به غضب بیاد، جایی که بایستی در راه خدا حلم به کار ببره بایستی حلم به کار ببره. ترس از خدا هم همینطوره، یک جایی نباید ترسید، یک جایی نباید مضطرب شد مثل امر دنیا، یک جایی هم باید خیلی ترسید و بایستی خیلی مضطرب بود. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.
شب جمعه و شب رحمت، شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام. انشاءالله آتیه نزدیک زائر الحسین باشیم به برکت صاحب این لیالی، شریکت الحسین، عقیلت العرب، عمه جانمون حضرت زینب سلام الله علیها. توفیق زیارتشون با عافیت نصیب این جمع بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.